بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثامن فی صفات الواجب بالذات علی وجه کلی و انقسامها. فصل هشتم در خصوص صفات واجب الوجود بحث. اولین مطلبی که باید توجه بکنیم فرق بین صفت و اسم. بین صفت و اسم فرق هست، چنانچه در مباحث عرفان اسم و جایی استعمال می کنن که تجلی از تجلیات ذات رو در نظر داشته باشن، به خلاف صفت که معنای مأخوذ از ذات، به عبارت اخرى میتونیم بگیم که یعنی به بیان ادبی اون اسم درش ذات ملحوظ هست، ولیکن صفت درش ذات ملحوظ نیست. اسم مانند عالم و صفت مانند علم. وقتی که میگیم عالم یعنی ذات، هم اینجا درش چی شده؟ اخذ شده ذاتی که حالا در خصوص ذات اخذ پروردگار عالم که عین علم است، ذاته عین العلم. ولی که وقتی صفت میگیم، بگیم اونجا ذات ملحوظ ما نیست، فقط اون معنا ملحوظ ما هست. حالا در خصوص صفات واجب اینجا بحث میکنیم. خب صفات که بحثش مطرح میشه، بحث اتصاف ذات واجب به این صفات هم مطرح میشه. حالا اینجا اتصاف به چه معنا هست؟ به این معنا که از اون جهتی که قبلا گفتیم وجود واجبی هیچ کمالی از او سلب نمیشود و همه کمالات را به نحو اعلا و اشرف دارا هست، بنابراین تمام این کمالات وجودی محمول بر ذات است، البته علا ما یلیق به ساحت عزته، اون چیزی که مناسب با ساحت عزت پروردگار عالم باشه. وقتی میگیم انه عالمون، این علمی هم که محمول بر ذات واجب الوجود هست، علم صرفه که مشوب به هیچ جهلی نیست، مشوب به هیچ نقصانی نیست، به خلاف ممکنات که اگر میگیم انه عالمون، اون علمش صرافت ندارد، مگر اینکه حالا کسی باشد که فناء فی الله و بقاء بالله پیدا کرده باشد و علمش این علم ذات اخلاص پروردگار عالم باشد. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، مانند انسان کامل و اهل بیت عصمت و طهارت. بنابراین اتصافی که اینجا میگیم، منظور از اتصاف اینه که همه ای کمالات را به نحو اعلا و اشرف دارا هست، اونم مناسب با ساحت کبریایی و عزت خود. بعد از این بحث میرسیم به صفات، که صفات رو به انقسام اولی ما تقسیم میکنیم به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات ثبوتیه صفاتی هستن که ایجابی هستن، مانند علم، قدرت برای حضرت واجب الوجود، که اینا صفات ذاتی هستن. یا صفات فعلی رو مانند خدمت شما عرض بشه خلق، حالا خالقیت نگیم، چرا بنابراین که بعدش خالقیت میگیم جزه اینها صفات اضافیه هستن که ما به اضافی خارجی ندارن، نمیگیم خالق نمیگیم خالقیت، میگیم خلق. چرا بنابراین که اینجا اگر بگیم خالق کنون میشه اسم در ایش ذات مخصوصی، بگیم خالقیت جز صفات اضافی هست که اینها جز صفات اعتباری هست و ما به ازای خارجی ندارد. مثلا خلق بگیم خدمت شما از بشه، بله این جز صفات حضرت واجب صفات فعلی هست که خلق به این معنی چجوری علم دارد، این خلق به این معنی که حالا خالقیت دارد، ولیکن خالقیت وقتی در لفظ میاریم منصرف در صفات اضافی میشن. بعدش بحث میکنیم که صفات اضافی صفات اعتباری هستند، یعنی ما به ازای خارجی ندارند. بین عالم و معلوم شما که لحاظ میکنین عالمیت را انتزاع میکنین و عالمیت در عالم خارج ما به ازای خارجی ندارد. از این جهت بهشون میگن صفات اعتباریه. خب این صفات، صفات ثبوتیه که حیثیت ایجاب درشون هست، مانند علم و قدرت و جمال و حب و بهجت و که اینها رو دیگه حضرت علامه نفرموده، ولیکن در مبدأ و معاد صفحه 148 جمال، حب، بهجت به خداوند اسناد داده شده، یا در مباحث المشرقیه جلد دوم صفحه 494. و یا اینکه صفات خداوند صفات سلبیه هست، یعنی در اون حیثیت ایجاب نیست بلکه حیثیت سلبه. البته توجه داشته باشیم که صفات سلبی حضرت حق اینها در حقیقت سلب نقصانه، سلب کمال نیست. یعنی هر نقصانی رو ما از خداوند چیکار میکنیم؟ سلب میکنیم. مثل اینکه میگیم لیس به جاهل، خداوند جاهل نیست، این میشه مجاز صفات سلبی. چون سلب دو نوع تصور دارد، یا سلب در کمال یا سلب در نقص. صفات سلبیه سلب و سلبه، و سلب و سلب ایجاب. لذا عودت صفات سلبیه به صفات ثبوتی است. وقتی ما میگیم لیس به جاهل یعنی انهو عالمون، لیس به عاجز انهو قادرون. بنابراین سلب و نقصان نیست. حالا این صفات ثبوتیه و صفات سلبیه رو اصطلاحاً بهشون صفات جمالیه و صفات جلالیه هم میگویند، مخصوصاً در دستگاه عرفانی که صفات ثبوتیه رو میگن صفات جمالیه و صفات ثبوتیه رو میگن صفات جلالیه. در منظومه صفحه 152 این مطلب اومده، و در اسفار جلد ششم صفحه 118. حالا چه صفات منقسم شد به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه؟ حالا داریم سطح کتابو میگیم، بعدش میتونیم یه تقسیم بندی دیگه هم بکنیم. فعلا داریم سطح کتابو میگیم. صفات ثبوتی خودشون منقسم میشوند به صفات حقیقیه و صفات اضافیه. صفات حقیقی چیزهایی هستن که ما به ازای خارجی دارن، به خلاف صفات اضافیه که صفات اعتباری هستن و ما به ازای خارجی ندارن. حالا صفات اعتباری مانند همون عالمیت، قادریت و نحو مصدر بیاریم دیگه. خب اینها در عالم خارج ما به ازا ندارد، برای اینکه اون چیزی که در عالم خارج ما به ازا دارد عالم هست و معلوم هست. حالا نسبت بینهما رو که شما میسنجین، یک صفات اضافیه رو میتونین انتزاع بکنین، یعنی عالم و مضاف به معلوم در نظر میگیرین، میگین عالمیت را من انتزاع کردم، معلوم را نسبت و عالم در نظر میگیرین، میگین معلومیت را انتزاع کردم، ولی اون چیزی که در عالم خارج ما به ازا دارد عالم و معلوم هست. اینها جز صفات اعتباری هستند که هیچ ما به ازای در عالم خارج ندارند. و از همین جهت بود که بعضی ها قائل شدن که بین وجود و عدم ما یک واسطه ای داریم که نه وجود هست و نه عدم هست. یکی از شبهاتی که شکل گرفت همین بود، می گفتن آقا عالمیت را شما در نظر بگیریم که عالمیت نه وجود دارد در عالم خارج، برای اینکه اون چیزی وجود داره عالم و معلوم هست، و نمیتونیم بگیم معدومه، بنابراین یک واسطه ای بین وجود و عدم قائل شدن به نام حال. اون بخاطر شبهه در همین مسئله بود. و حال آن که ما جواب میدیم که آقا این صفات صفات اعتباری هستن، یعنی ما به ازای خارجی در عالم خارج ندارم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که اینها وجود نیستن، بلکه وجود دارن، وجودشون به نحو مستقل نیست. این شبهه‌ای که برای واسطه بین وجود و عدم مطرح میشه، یا یک شبهه دیگه مطرح میشد که اینها قائل شدن یک چیزی به نام حال بین وجود و عدم هست، اونم علم الهی قبل از ایجاده. اونا دیگه مفصل اول نهایه گفت. خب به این صفات میگن صفات اضافیه، یعنی صفات اعتباریه، مانند عالمیت، قادریت. بذار دقت بکنین این که گفتم آقا عالمیت قادریت نگین، به خاطر اینکه منصرف در این صفات اضافیه میشه. و یا اینکه این صفات، صفات چی هستن؟ حقیقیه هستن، صفات حقیقیه، که اینا دیگه صفات اعتباری نیستن بلکه در عالم خارج ما به ازا دارن. حالا این صفات حقیقیه خودشون منقسم به دو قسم هست، یا صفات حقیقیه محض و یا صفات حقیقیه ذات الاضافه. اینجا ذات الاضافه داریم، ولی در مقابلشی داشتیم اضافیه داشتیم. صفات ثبوتیه، حالا ببینید چجوری شد، صفات ثبوتیه حقیقیه محض، مانند چی؟ مانند حی، که از صفات حضرت باری تعالی هست. چرا بهش میگن حقیقیه محض؟ برای اینکه در تعقلش، اینجا بحث تعقل بحث تحقق نیست، در تعقلش نیاز به غیر ندارد. البته فقط صفات حال میتونیم بگیم در تحققش، بعدش جهتش میگم، در تحققش و در تعقلش نیاز به غیر ندارد. خداوند حی هست، ولو اینکه شما غیری رو در نظر نگیریم، نه در تحققش این حیات نیاز به غیر دارد و نه در تعقلش نیاز به غیر دارد. ولیکن صفات ذات الاضافه صفاتی هستن که در تعقلشون نیاز به غیر دارن. مانند چی؟ مانند همون ابوت، بنوت، اخوت، که باید اینو یک غیری برایشون در نظر بگیری که بگی آقا این شخص برادر برای این شخص هست، این پدر هست، باید یک پسری هم باشه. اصطلاحاً به این صفات میگن صفات ذات الاضافه، یعنی دارای اضافه هستن، تا مضافی نداشته باشن اینا هم تعقل نمی شون. مانند بالایی و پایینی، تا پایینی نباشد بالایی معنا نمی دهد. اصطلاحاً بیر میگن صفات ذات الاضافه. حالا بنابراین صفات حقیقی حضرت حق یا صفات محضه هستن، یعنی ذات الاضافه نیستن، مانند حی، حیات برای باری تعالی، که نه در تعقلش و نه در تحققش نیاز به غیر ندارد. و یا اینکه صفات حقیقیه ذات الاضافه هست، مانند چی؟ مانند عالم، مانند خالق. دو تا مثال زدم، عالم جز صفات ذاتی هست، خالق جز صفات فعلیه هست. اینا رو بعدش بحث میکنیم، صفات ذاتی چی هست، صفات فعلی چیه. عالم گرچه جز صفات حقیقیه هست، ولیکن جز صفات ذاتی هم هست، یعنی در تحققش نیاز به غیر ندارد، ولیکن در تعقلش نیاز به غیر دارد. یعنی تا معلومی فرض نشود عالم فرض نمیشه. این جز صفات ذاتیه ذات الاضافه شد، ذاتیه هست، یعنی در تحققش نیاز به غیر نداره تحقق، ولیکن ذات الاضافه هست برای اینکه در تعقلش نیاز به غیر داره. حالا میتواند این صفات ذات الاضافه در صفات فعلی هم مطرح بشه، مانند چی؟ خالق. خالق، خالق جز صفات فعلی هست، هم در تحققش نیاز به غیر داره، یعنی تا مخلوقی در عالم خارج متحقق نباشد واجب الوجود خالق نیست. بنابراین هم در تحققش نیاز به غیر دارد و هم در تعقلش نیاز به غیر دارد. شما خالق را نمیتوانید فرض کنید، مگر اینکه مخلوقی فرض بشه. بنابراین صفات سکوتی یا شد حقیقیه یا شد اضافی. حقیقیه یا محضه مانند حیات، یا ذات الاضافه مانند عالم، مانند خالق. این یک تقسیم بندی. یک تقسیم بندی دیگه هم هست که ما میگیم صفات الهی یا صفات فعلیه هست و یا صفات ذاتیه هست. صفات ذاتیه صفاتی هستند که در همینجور که عرض کردیم در تحققشون نیاز به غیر ندارند، منتزع از ذات هستند، به ماهی از ذات واجب، ولو اینکه شما هیچی رو در نظر نگیرید. مانند چی؟ مانند علم، حیات، قدرت، بهشون میگن صفات ذاتی. صفات فعلیه صفاتی هستن که در تحققشون نیاز به غیر دارن، باید فرض غیر برای اونها بشه. مانند چی؟ مانند خالق، مانند رازق، مانند مصور. به اینها میگن صفات فعل. بنابراین حضرت علامه دو تا تقسیم بندی کرد، اما ما میتونیم دو تا تقسیم بندی رو در طول هم مطرح بکنیم، نه در عرض هم. بگیم صفات یا صفات ذاتیه هست و یا صفات فعلی هست. صفات ذاتیه یا ثبوتیه هست و یا سلبیه. صفات ثبوتیه یا حقیقیه هست و یا اضافی. اون صفات حقیقیه یا محض هست مانند چی؟ مانند حی. یا اینکه ذات الاضافه هست مانند چی؟ مانند عالم. صفات ذاتیه رو داریم بحث میکنیم، خالق میشه جز صفات فعلیه، ذات الاضافه است، ولی جز صفات ذاتیه است. صفات ذاتیه خالق جز صفات فعلیه است. چرا؟ برای اینکه در تحققش نیاز به غیر داره. ولیکن علم جز صفات ذاتی پروردگار است و اما ذات الاضافه است. ببینید عالم در تحققش نیاز به غیر ندارد، ولیکن در تعقلش نیاز به غیر دارد. خب این شد از صفات چی؟ ثبوتی یا صفات سلبیه هست. ببخشید، حالا یا صفات حقیقی یا صفات اضافیه. صفات اضافی ذاتی مانند چی؟ لیس به عاجز، لیس به جاهل. چرا میگم لیس به عاجز؟ لیس به عاجز یعنی چی؟ دارد قدرت، دارد قدرت، میشه جز صفات ذاتیه. داریم صفات ذاتی رو بحث میکنیم. لیس به جاهل یعنی چی؟ عالم هست، بشه بعد جز صفات ذاتی. خب این از صفات ثبوتیه، ثبوتیه ذاتی. یا این چی؟ صفات ذاتی سلبیه چی هستند؟ بله سلبیه هستند، مانند لیس به عاجز. حالا اون اضافیه هم بگیم، اضافیه مانند چی؟ صفات ذاتیه اضافیه، مانند عالمیت، قادریت، به نفع مصدر بیاریم که ما به ازای خارجی در عالم خارج نداریم. خب این از صفات ذاتیه. بریم تو صفات فعلیه. صفات فعلی هم یا ثبوتیه هستن و یا سلبیه هستن. صفات ثبوتیه یا حقیقیه هست و یا اضافیه. تون حقیقیه یا حقیقیه محض است مانند چی؟ نداریم. صفات فعلیه‌ای که حقیقیه محض باشند نداریم، چون اساساً این صفات فعلیه در تحققشون نیاز به غیرند، چه برسه در تعقلشون. درست شد؟ بنابراین صفات ثبوتیه فقط میشوند حقیقیه ذات الاضافه، مانند چی؟ مانند خالق، مانند رازق، مانند مصور، مانند ستار العیوب. همه اینها که بیشتر چی میگن صفات فعلی هستند. و یا اینکه این صفات اضافیه هست، مانند چی؟ فعلیه اضافیه. بگیم خالقیه رازقیت، مصوریت، ستاریت و نحو مصدر بیاریم. و یا اینکه اینها صفات فعلیه سلبی هستن، مانند چی؟ بفرمایید. لیس به بفرمایید مثلا لیس به ظالم، لیس به ظالم. وقتی میگیم لیس به جاهل یعنی انهو عالم، اون علمش هم علم ذاتی هست. بله علم فعلی هم برای خدا میتونیم فرض بکنیم، ولی از باب اشتراک لفظی بحث نکنیم. مثلا لیس به ظالم، خداوند عادل هست، عادل میشه و جز صفات فعلیه. وقتی میگیم لیس به ظالم، لیس به ظلام للعبید. چرا میگه ظلام؟ یعنی خداوند زیاد ظلم نمی کنه، اگر کم ظلم بکنه اشکال نداره. لیس به ظلام یعنی اگر خداوند یک ذرم ظلم بکنه برای اون ساحت ربوبی خیلی ظلمه. اصلا ما برای ذات اقدس پروردگار ظلم معنا نداره، چون از اون ساحت ربوبی اگر ظلم صادر بشه بعد ظلام است. بنابراین یا خداوند عادل است یا ظلام، اصلا ظالم نیست. کسی که خیلی بزرگ باشه کوچکترین ظلم از اون صادر بشه و بهش میگن ظلام، ظالم نمیشه. از آیه قرآن است خداوند لیس بظلام للعبید، یعنی ذره ظلم از اون صادر نمیشه. چرا؟ اگر ذره ظلم صادر بشه بعد ظلام است، ظالم نیست. این میشه وقتی جز صفات فعل. بنابراین این تقسیم بندی رو هم اینجور میتونیم بیاریم، یه تقسیم بندی طولی بیاریم، صفات ذاتیه، صفات فعلیه، هر کدوم از اینا ثبوتیه و سلبی داشته باشه. و اما خوب دقت بکنیم، بحثای مهمی امروز داریم. صفات فعلیه رو گفتیم چی هستن؟ صفاتی هستن که در تحققشون نیاز به فرض غیر دارن. در تحققشون ممکنه در تعقلشون هم، حتما در تعقلشون هم دیگه نیاز به غیر دارن صفات فعلیه، یعنی اینا متأخر از ذاتن، از مرتبه ذات قابل انتزاع نیستن. ذات واجب به ماهیت ذات واجب صفات فعلی از او قابل انتزاع نیست. خب این چیزی که معروف هست بین حکما و متکلمین، لذا میگن صفات فعلیه زائد بر ذاتن، عین ذات نیستن. چرا زائد بر ذاتن؟ برای اینکه متأخر از ذاتن، تا غیری نباشد اینها تحقق پیدا نمی کنن. بنابراین عین ذات نیستن. صفاتی که عین ذات هستن علم، حیات، قدرت، ولیکن مانند خالق، مانند رازق، اینا عین ذات پروردگار عالم اینا چیزایی که آقایون میگن. یا اینکه جای دیگه در نهای اول نهای اگر یادتون باشه میگفتیم الواجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست. اونجا که بحث میکردن آقایون میگفتن در صفات کمالیه، یعنی در صفات ذاتیه، چیزی که برای خدا من کمال باشد که بشود همون صفات ذاتیه، خداوند از اون حیث هم واجب الوجوده. یعنی صفات ذاتیه برای خدا من ضرورت ازلیه دارد. اونجا مفصلی بحث کرده، ولی حضرت علامه اونو مقید کرد به صفات ذاتیه، یعنی صفات فعلیه برای ذات واجب الوجود ضرورت ازلیه ندارد. و چه خداوند چه خالق باشد چه خالق نباشد، چه رازق باشد چه رازق نباشد، نقصانی در مرتبه ذات ایجاد نمی‌کنه. چیزای آقایی. و اما یک عبارتی اگر یادتون باشه همون اول نهایم براتون خوندم از صدرای شیرازی در اسفار جلد اول صفحه 127، یک مطلبی داره که هیچ کس هم بر نمیتابه، یک حرفی میزنه میگن آقا خلاف مشهور این حرف رو زده، کسی زیر بارش نمیره، که میگه آقا صفات فعلی از مرتبه ذات هم قابل انتزاعه، متأخر از ذات نیست. بنابراین اون قاعده شو که میگه الواجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست، مقید به صفات کمالی هم نمی کند که منصرف به صفات ذاتی بشود، بلکه در صفات فعلی هم میتواند مطرح بشود. یعنی صفات فعلی هم برای خداوند ضرورت ازلی دارد. چرا؟ برای اینکه صفات فعلی رو میتونیم از مرتبه ذات انتزاع بکنیم. خب چجوری میشود صفات فعلی از مرتبه ذات انتزاع بشود؟ میگه خداوند چجوری علت هست برای معالیل و همه معالیل به نحو اعلا و اشرف در مرتبه ذات موجود هستند، بنابراین صفات فعلی هم در مرتبه ذات قابل انتزاع هست. چجوری خداوند عالم هست قبل الایجاد همه این معالیل و همه این معلومات در مرتبه ذات حضور دارد و متأخر از ذات نیست؟ خب وقتی همه این معالیل در مرتبه ذاته، شما میتونید صفات فعلیه رو هم از مرتبه ذات انتزاع بکنید. یکم عبارتشو بخونم. میگه فلحق ان اذا اطفار رو داره میخونم، اطفار جلد اول صفحه 127. فلحق ان اضافات ذات الواجب تعالی الى الممکنات و نسبت الخلاقیت القیومیت الیها لیست متأخرتا عن تلک الماهیات الممکنه. حق مطلب این است که اضافات ذات واجب الوجود به ممکنات و نسبت خلاقیت، نسبت خالقیت که بشه جزء صفات فعلیه، لیست متأخرتون عن تلک الماهیات الممکنه. متأخر نسبت به ماهیات ممکنه نیست که ما بگیم یه ماهیت ممکنه رو باید متأخر از ذات در نظر بگیریم، صفات فعلیه رو از مقام فعل حضرت حق انتزاع بکنیم. و لیست اضافته کسائر الاضافات التي تكون بین الاشیاء و اضافه حضرت حق به دیگر اشیاء مانند اضافه او به سایر اشیاء نیست. چجوری مثلا ما اگر بخوام چیزی اضافه داشته باشیم، این اضافه کنهو اضافه مقولی هست، ولی که خداوند نسبت به هر چی اضافه اشراقی دارد، یعنی اون چیز به نحو اعلی و اشرف در ذات الهی موجود هست. و تکون متأخرتن عن المنصوب و المنصوب الی، تا اون که اون اضافه متأخر بر منصوب و منصوب الی باشه. خداوند اینجور نیست، بل انما یکون مصداق و صفاته الاضافیه ذاته به ذاته، بلکه مصداق این صفات اضافیش که صفات فعلیه بشود ذاته به ذاته می باشد، یعنی در مرتبه ذات اینو قابل انتظار. یعنی ان نفس ذاتهی به ذاته کافیتون لانتزاع نسبت والمنصوب الی، بنابراین نفس ذات واجب الوجود کافی هست در انتزاع این صفات فعلیه. یعنی ما میتونیم صفات فعلیه رم از مرتبه ذات انتزاع بکنیم. چجوری ما میگیم خداوند قبل الایجاد اشیا علم تفسیری در عین، بله، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد؟ چجوری تبیین میکرد صدر شیراز؟ میگه برای اینکه همه این معالیل وجودشون در ذات الهی به رحم اعلی و اشرف موجود هست، لذا علم اجمالی یعنی اندماجی در عین کشف تفصیلی داره. خب اگر اینجوری هست، همه این معالیل هم در مرتبه ذات موجود هستن، صفات فعلیه هم میتونیم از مرتبه ذات انتزاع بکنیم. بنابراین صفات فعلیه هم برای ذات ضرورت ازلیه دارد و واجب الوجود نسبت به اینها هم باید واجب الوجود باشد. این عرش مباحث صدرا هست، ولی با آقایون اونجوری که باید شاید اینو نمیپذیرن. بنابراین این سطح مباحثی که ما بگیم صفات فعلیه در تحققشون نیاز به غیر دارن و متأخر از ذات هستن و زائد بر ذات هستن، ولی که در عرش مباحث که همه این معالیل به نحو اعلا و اشرف در ذات علت موجود هست، صفات فعلیه رو میتونیم از مرتبه ذات انتظار کنیم. خط هم تختنه، اینم از این مطلب. و اما فصل بعد، فصل نهم در صفات ذاتیه بحث میکنه، تا برسیم به فصل دهم در صفات فعلیه بحث بکنیم. ما میگیم صفات ذاتیه عین ذات میباشن. یعنی چی؟ این همه در کلام هم میگیم صفات ذاتیه عین ذاتن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که خداوند میگیم عالم هست، ذاتون ثبت له العلم نیست، بلکه ذاته عین العلم، ذاته عین القدرت است و قدرته عین العلم مصداقا لا مفهوما. از جهت مفهومی بین قدرت و علم فرق است، ولی چند از جهت مصداقی اون قدرت مسابق با علمه. یعنی از همان حیثی که شما قدرت را انتظار میکنین، از همان حیث علم را انتظار میکنین. و صفات خداوندن عین ذات پروردگار عالم هست. بنابراین وقتی میگیم صفات عین ذات هست، یعنی نه ذاتون ثبت الله العلم که یک ذاتی باشد یک علمی بر او عارض باشد، این میشه زائد بر ذات، بلکه ذاته عین العلم، ذاته عین القدره، فثبت که علمه عین القدره. و صفات خداوند هم عین یکدیگر میشوند و مساوق با یکدیگر میشوند. مساوق یعنی حیثیت انتزاعشون هم واحد باشه، حیثیت حملشون هم واحد باشه. خب این صفات ذاتیه که میگیم عین ذاته، صفات ذاتیه رو گفتیم یا حقیقیه هست یا اضافی هست. کدوم صفات رو میگیم؟ صفات حقیقیه. صفات اضافیه مانند خالقیت، حالا اینجا خالقیت معنا نمیده در صفات ذاتیه، مانند عالمیت، قادریت، که اساسا گفتیم اینا جز صفات اعتباری هست که ما به ازای خارجی ندارم، اونا خارج هست. چنانچه در منظومه، بله، چنانچه در اسفار جلد ششم صفحه 119 مرحوم سبزواری در تعلیق میفرمایند که این صفات ذاتیه حقیقی مراد ما هست، نه صفات ذاتیه اضافیه. و خود مرحوم علامه هم در بدای این مطلب رو فرمودن، ولی که در نهایی اینو دیگه مفروغ العام میگیرن که ما میگیم صفات ذاتی عین ذات هستن، یعنی صفات ذاتیه حقیقی. خب اینجا چهار قول هست. قول اول این هست که صفات واجب الوجود عین ذات واجب الوجود هست و این منسوب به حکما هست، یعنی ذاته عین العلم. قول حال میتونیم به تقسیم ثنایی اینجور بگیم که این واجب الوجود یا صفت دارد یا صفت نداره. بعضی میگن صفت نداره، اون کسایی میگن صفت نداره معتزله هستن، یعنی میگن خداوند عالم نیست ولیکن کار عالمانه میکند، قادر نیست ولیکن کار قادرانه میکند. اینم به خاطر یک شبهه در مسئله است، اونم حدیث آقا امیرالمومنین، که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه همون خطبه اول میفهمن کمال توحیدی نفی صفات عقل. کمال توحید این هست که انسان اون صفات هم از خداوند چیکار بکنه؟ سلب بکنه. حالا بعضی گفتن صفات سلبیه رو سلب بکنه، خب اون که معلوم اون کمال توحید نیست، اون دیگه فرش توحید، پس صفات سلبی نیست. بعضی گفتن اینا صفات زائد بر ذاته، خب اینم میانه توحید، ولی کمال توحید اینه که صفات حتی ثبوتیه رو هم از خداوند انسان سلب بکنه. اون چیه؟ حالا معناشو صدرای شیرازی در اسفار جلد ششم صفحه 136 میفرماید: ولی اینا به خیال خام افتادن، یعنی که انهو خداوند این صفات را ندارد، عالم نیست ولی کن کار عالمانه میکنه. یک معناش اینه که وقتی میگیم کمال و توحیدی که نفی و صفات ان، یعنی در مراتب سیر و سلوک به مرتبه احدیت برسد، فوق مرتبه واحدیت، مرتبه احدیتی که تعین اول است و اونجا تمام صفات مندک در ذاتن، مستحلک در ذاتن، اصلا خبری از صفات نیست، بلکه ذات را باید به ذات شناخت. البته این ذات اون هویت غیبیت ذاتیه نیست، چون فوق مرتبه احدیت میشود مرتبه ذات که بهش میگن هویت غیبیت ذاتیه. در مرتبه احدیت تمام صفات مستحلک در ذاتن، اونجا خبری از صفات نیست. این کمال و توحیده که بالاتر از اون فرض نداره. چرا دیگه؟ برای اینکه اون مرتبه ذات مرغ عنقایی است که شکار کس نشد. ولی پایین تر از مرتبه احدیت ما مرتبه واحدیت رو داریم. اینجا اسماء و صفات هستن، عالم اسماء الله بهش میگن. پایین تر بیان دیگه عالم به شما هستم عقل هست، پایین ترش عالم مثال هست و پایین ترش عالم ماده هست. یعنی انسان چنان عروج بکند در نظام هستی در مقام احدیت که دیگه تمام صفات را مستهلک در ذات ببینه. اون معناش اینه، نه اینکه خداوند صفت کمالی ندارد، عالم نیست، کار عالمانه میکند. بنابراین به تقسیم ثنایی، یا اینکه اینها صفت واجب الوجود صفات کمالی دارد یا صفات ندارد. صفات ندارد معتزله. اونجایی که صفات دارد دو قسم می شود، یا اینکه صفات عین ذاتند چنانچه حکما قائلند، یا اینکه زائد بر ذاتند. حال زائد بر ذاتند دوباره دو قسم می شود، یا اینکه این صفات کمالی قدیم هستند چنانچه اشاعره می گویند، یا اینکه این صفات کمالیه و صفات ذاتیه حادث هستند چنانچه کرامیه می گویند. این چهار قول شد. یه قول پنجم و ششم هم هست. قول پنجم اینه که بعضیا قائل شدن که وقتی ما چیزی رو برای خداوند اثبات میکنیم به نحو صفات ثبوتیه، این عودتش به صفات سلبیه. یعنی وقتی میگیم انه عالم یعنی لیس بجاهل، دقیقاً برعکس اون چیزی ما در فصل سابق میگفتیم که میگفتیم صفات سلبیه عودتشون به صفات ثبوتیه. اینا به خاطر شبهه در مسئله بعدش انشالله مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه اینها به توهم افتادن که ما خدا را به نحو ایجابی نمیتونیم بشناسیم، بلکه به نحو سلبی میتونیم بشناسیم. اون کسی که جاهل نیست ولیکن عالم هست، من سنخ علمیت حضرت حق که درک نمیکنم که به نحو ایجابی درک بکنم. پس اینم قول پنجم. و اما قول ششم، اینها قائل هستن نه تنها صفات خداوند عین صفات یکدیگر هستند مصداقاً، مفهوماً هم یکی‌اند. یعنی ما تا حالا می‌گفتیم در قول حکما قدرت خداوند عین علم خداوند هست مصداقاً، ولی که مفهوماً علم یک چیزه، قدرت یک چیزه. حالا بعضی‌ها قائل شدن که علم و قدرت مفهوماً هم در ذات واجب الوجود به یک معنا هست. این چی میگه؟ حالا مرحوم علام فرمودند که بعضیا قائل هستن، این بعضیا بوعلیه. بوعلی در الهیات صفحه 367، در نجات صفحه 249 و در مبدأ و معادش صفحه 21. این مبدأ و معاد هم مال بوعلی هست و هم صدر شیرازی یک مبدأ و معاد داره. دقت بکنید با هم خط نشه که قائل هست نه تنها صفات خداوند مصداقاً عین یکدیگر هستند، بلکه مفهوم من هم به یک معنا هستند. حالا بعضی اومدن توجیه کردن، گفتن آقا منظورش این بوده که در مقام احدیت، حضرت آقای جوادی عمولی منظورش میگفتن اینه که در مقام احدیت مفهوماً هم صفات واجب با هم فرق نمی کنن. و چه بسا بیان مرحوم بوعلی انصراف به این مطلب داشته باشد. خب یک مطلب دیگه بگم تمام بکنم. به این نتیجه رسیدیم که صفات کمالیه یعنی صفات ذاتیه عین ذات واجب الوجود هستن. یک چیز دیگه میتونیم نتیجه بگیریم که صفات نقصانیه عین ممکن الوجود هست. یعنی ما هم صفاتمون عین ذاتمونه، خداوندم صفاتش عین ذاتشه. البته صفات کمالی عین ذات واجب الوجود و صفات نقصانی عین ذات ممکن الوجود. یعنی ممکن الوجود ذاتون ثبت له الفقر نیست، ذاتون ثبت له العجز نیست، بلکه بفرمایید ذاته عین الفقره، ذاته عین العجزه، همیشه در کتم عدمه، جز امور عدمی است و هیچ وقت از این ظلمت خودش خارج نمی شود. اصلا این صفات و نقصانی عین ذات ممکن الوجود، هیچ وقت از او جدا نمی شود. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن الوجود همیشه در کتم عجز و فقر و ذلت و مسکنت و الی آخر است. هیچ فرق از این جدا نمیشه. بله گاهن به حیثیت تعلیلیه یک صفات کمالیه زائد بر ذات این میشود، میشود عالم، اونم به حیثیت تعلیلی از ذات. بنابراین عالمیت زائد بر ذات ما هست. دقت میکنید؟ عالم که جزء صفات کمالی باشد عین ذات ما هرگز نمیشود. قادر، عزت، همه اینها. حالا این تازه من خیلی تعارف کردم براتون به حیثیت تعلیلیه، یعنی بالاخره خداوند یه چیزی به شما بده ولی زائد بر ذات. ولی چون عارف میگه به حیثیت تعلیلی هم نیست، بلکه به حیثیت تقییدیه هست. یعنی شما چیزی را اصلا دارا نمیشین، به نحو واسطه فل عروض به شما میگن عالم، اصلا شما عالم نیستی. مانند جرل میزاب، خداوند عالم هست، تسامحا علم خداوند رو به شما نسبت میدن. چرا؟ برای اینکه علم خداوند فقط در شما ظهور پیدا کرده، ثبوت پیدا نکرده. اینو رو دقت بکنیم. بنابراین هیچ وقتی ممکن وجود از کتم فقر خودش خارج میشه، و اگر بخواد صفات کمالیه رو به خودش نسبت بده مغرور شده، معامله غرری کرده، فریب خورده. از مغرور یعنی چیزی که برای خودش نیست به خودش نسبت بده. اینی که امیرالمومنین با اون مرتبه وجود در دعای کمل میگه انا المسکین المتکین، اینا تعارف نیست. یعنی اگر به ذات خودش ممکن الوجود نگاه بکنه چیزی جز فقر نمیبینه. به حیث مایل الخلقی خودش نگاه بکنه چیزی جز فقر نمیبینه. ولی وقتی به حیث مایل الحقی خودش امیرالمومنین نگاه کرد، از اون جهتی که مظهر برای اسماء جمالی و جلالی حضرت حق، میگه انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، انا خالق السماوات و الارض، هر دوتاش هست. و هرچی انسان به فقر خودش بیشتر نزدیکتر بشه، خداوند کمالات خودش رو بیشتر درش تجلی میده. مانند آینه، آینه هرچی نیست تر بشود هستی ها رو بیشتر در خود تجلی میدهد. ولی اگه این آینه بخواد خود نمایی بکند، یک چیزی از خودش نشون بده، دیگه دیگر نما نیست. اینی که در احادیث اومده الوهیت در ظل عبودیته، یعنی ما هرچی به عبودیت نزدیکتر بشیم الوهیت حضرت حق بیشتر در ما تجلی میده. هرچه فقیرتر بشویم، هرچه مضطرتر بشویم، خداوند بیشتر در متجلی میکنه. لذا پیغمبر خاتم فرمود الفقر و فقری، فقر مادی هم نیست، فقر وجودیه. این فقر وجودیش اگر کسی بفهم، خداوند بیشتر درش تجلی میکنه. مانند همون آینه. بنابراین اینها رو دقیق. یا اینکه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. مضطر کیه؟ در روایات اومده مستدر حقیقی امام زمان، امام زمان هر وقت ها. چرا؟ برای اینکه اون میبینه که هر کارش به استراره، هیچ اتکالی به خودش نداره، عین فقر خودش را میبیند و هر چه فقیرتر باشد غنیتر میشود. مستر، مستر واقعی، ما به استرار نرسیدیم، ما فکر میکنیم خودمون داریم کار انجام میدیم، خودمون فاعل مختار میدونیم، ولی کن باید فاعل دل استرار بشیم. هر کاری انجام میدیم از روی استرار، از وقتی استرار بشه اتکال هم درست میشه دیگه، با توکل، با تفویض انسان کارش انجام میدیم. چنانچه در عالم خارج هم همینجوره، ولی باید همینجور که در عالم ثبوت این گونه هست، شما در عالم اثبات هم همینجور شهود بفرماییم تا این پرده رو از وجود انسان بردارم و فیوضات الهی شامل انسان بشه. همون جوری که عالم را هست بشناسیم، نه در پرده پندار خود عالم را شهود بکنیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. صفات الفصل الثامن، صفات الفصل الثامن فی صفات الواجب بالذات علی وجه کلی و انقسامها. قد تقدم ان الوجود الواجبی لا یطلب عنه کمال وجودی قد، هرگز کمال وجودی قابل سلب از ذات واجب الوجود نیست. فما فی الوجود من الکمال من کمالن کل علم و القدرت فالوجود الواجبی واجدون لهو به نحو اعلا و اشرف و هوه، این کمال محمولون علیه علا ما یلیقه علا ما یلیق و به ساحت عزتهی و کبریائه، اون کمالی هم که به خدا نسبت میدیم باید مناسب با ساحت کبریایی او باشن. یعنی علمی که نسبت میدیم دیگه این علم صرفه، قدرت صرفه که مشوب به هیچ عجز و جهلی نباشد. و هاذا هو المراد بالاتصاف. ثم ان صفت تنقسم انقساما اولیا الى ثبوتیه تفید و معنا ایجابیا کل علم و القدرت و کل جمال و الحب و البهجت، چنانچه آدرس دادیم. و سلبیت تفید و معنن سلبیان و لا تکونو این سلبیه الا سلب سلب کمال. این که میگیم سلبیه نه این که سلب کمال باشه، بلکه سلب سلب کماله که بشه بعد ایجاب. فیرجو الا ایجاب کمال فا ان نفی نفی اثباتون که قولنا من لیس به جاهل. دقت بکنین صفات سلبیه لیس به جاهل هست، جاهل نیست. میگیم آقا صفات سلبیه حضرت حق رو نام ببر، باید دیگه لیس به جاهل، نه دیگه جاهل، اون دیگه اصلا صفات نمیشه و چی متصف شود حضرت حق با اونها. که قولنا من لیس به جاهل و من لیس به عاجز الراجعین الى العالم ول قادر، که عودتشون به صفات ثبوتی است. و اما سلب الکمال فقط تزه فی المباحث سابقه، سلب کمال واضح شد از مباحث سابقه. ان لا سبیل لسلب شیء من الکمال الیه تعالی، کمالی از او سلب نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون صرف الوجود هست. فصفات سلبیه راجعتون بالحقیقه الى صفات ثبوتی است. تو فصل آینده دقیقا برعکس میگه، صفات ثبوتیه بعضی قائل هستن که عودتشون به صفات سلبیه. و صفات ثبوتیه تنقسم الى حقیقیت کل حی، حی که جز صفات ذاتی است. خب یه صفت فعلی هم شما مثال بزنید، حالا اینجا نمیخوام مثال بزنید. و اضافت کل عالمیت والقادریه والرازقیه، رازقیه هم کنارش بنویسیم. صفات اضافیه مانند عالمیت، قادریت، رازقیت که هم صفات فعلی بشود و هم صفات ذاتی بشود. ول حقیقیت انقسم و الى حقیقیت محض کلحی، یک مثال فعلی هم بزنین؟ ندارد، احسن. و حقیقت ذات و حقیقت ذات الاضافه کل خالق و رازق، یک مثال ذاتی هم بزنین شما مانند عالم، کل عالم. و من وجه آخر تنقسم الصفات الى صفات ذات و هی التی یکفی فی انتزاعها فرض و ذات فحسب، فرض ذات کافی هست، البته یکفی در تحقق بالش بنویسیم، در تحققش نیاز به غیر نداره، ولو اینکه در تعقلش نیاز به غیر داشته باشد. مانند عالم که جز صفات ذاتی هست ولی که صفات ذاتی ذات الاضافه. و صفات الفعل و هی التی یتوقف انتزاعها علا فرض الغیر در تحققش و به طریق اولا در تعقلش نیاز به غیر داره. و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله، و از آن جهتی که وجود غیر از اون نیست مگر فعلش، فصفات الفعلیه هی المنتزعت من مقام الفعل، حتی گفتیم در مقام ذات هم اینها میتوانند انتزاع بشوند. الفصل التاسع صفات ذاتیه و انها عین ذات المتعالیه اختلفت کلمات الباحثین فی صفات ذاتیت الحقیقیه، نه صفات ذاتیه اضافیه. حالا این حقیقیه میخواد محضه باشد یا بفرمایید ذات الاضافه باشد. المنتزعه عن ذات الواجبه المقطوعه النظر اما ادا الا اقوال، یعنی فقط نگاه به ذات داشته باشیم نه به ما ادا، این صفات آیا عین ذات هستند یا نیستن باحثین بحث کردن. الاول انهو عین ذات المتعالی هست، یعنی همه صفات کمالیه به حیثیت اندماجیه ذات موجود هستند و عین ذات هستند و کل واحد منها عین الاخرى و هر کدوم از این صفات مطابق با صفات دیگر است، مطابق نه مساوی. و هو منسوب الی الحکما. از ثانی انها معان زائدتون علی الذات لازمتون لها فهیه قدیمتون به قدمها و هو منسوب الی الاشاعره. و ثالث انها زائدتون علی الذات حادثتون علی ما نصب الی الکرامیه. الرابع ان معنا اتصاف الذات به این صفات کون الفعل صادر منها فعل من تلبسه به صفت، کار عالمانه می کند ولیکن خودش عالم نیست. فمعنا کون ذات المتعالیه عالمتن چیه؟ ان الفعل صادر منها متقنون محکمون زوغایتن اقلائیه کما یفعل العالم. و معنا کونها قادرتن ان الفعل صادر منها فعل القادر فالذات نائبت منابع صفات، ولی که خود صفات را ندارد، نائب مناب صفات هست. چرا؟ به خاطر این که اینا توهم افتادن که کمال و توحیدی نفی و صفات ان منصورش این هست. و رب و مایوز هر و من بعضهم المیل الى قول آخر و هو ان معنا اثبات صفات اون صفات ثبوتیه یعنی چی؟ نفی و مایقابلها، عودتشون به صفات سلبی هست. فمعنا اثبات الحیات والعلم والقدره مثلا نفی الموت والجهل والحج. و یظهر من بعضهم که بو علی باشد ان صفات الذاتیه عین الذات. خب این درسته، ولکنها جمیعا به معنی واحد والالفاظ مترادفتون، اصلا علم و قدرت در ذات الهی مترادفه. والحق تمام کنیم، والحق و الاول که ما بگیم صفات عین ذات هستن مصداقا لا مفهومن. چرا؟ یک برهان کوچولو داره اینجا یکم زیاد شده، به خاطر اینکه این علت تمام کمالات معلول را به نحو اعلی و اشرف در مرتبه ذات باید دارا باشد. فثبت که تمام این صفات کمالی عین ذات هست، بنابراین ذاته عین الکمال هست نه ذاتون ثبت له الکمال. والحق هو القول الاول و ذالک لما تحقق ان الواجب بالذات علت تامه ينتهي الیها کل موجود ممکن بلا واسطه او به واسطه او وسائطه، همه چیز منتهی به واجب می شود. به معنا ان الحقیقت الواجبیه هی العلت به اینها، علت برای همه است. خب این یک مقدمه و اما مقدمه دوم. و تحقق ایضا ان کل کمال الوجودی فی المعلول فعلته فی مقام علیته واجبت له به نحو اعلا و اشرف. خب اینا مقدمه دوم. اما نتیجه فالواجب بالذات کل کمال وجودی مفروض علی انه وجود صرف لا یخالطه عدم، بنابراین واجب کمال وجودی صرفی هست که هیچ مخالطه به عدم نیست. و تحقق ان وجوده صرف بسیط، هم صرافت دارد هم بساطت دارد، واحد بالوحدت الحقت الحقیقیت الصمدیه، هیچ تحیز بر نمی دارد، حیث و بیس بر نمی دارد. فلیس فی ذاتهی تعدد و جهت، بنابراین در اون ذاتش تعدد جهت نیست که ما بگیم یک ذاتی دارد یک صفتی دارد، بلکه ذاته عین الکمال می شود. ولا تغایر و حیثیت، فکل کمال وجودی مفروض فی عین ذاتهی و عین الکمال الاخر، و این صفتش هم عین صفت دیگر است. المفروض له فصفات الذاتیه التي للواجب بالذات كثيرتون مختلفتون مفهوما، در مقابل بو علی ما نمیگیم اینها دیگه اتحاد مفهومی دارن، واحدتون عیناً و مصداقا، ولی چن از جهت مصداقی تطابق با یکدیگر دارن. و هو المطلوب. صلی الله علی محمد و آله.